أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه دوم مورد بحث این بود که آیا بحث در اجزای حکم ظاهری از امر واقعی، نزاع در اجزا و عدم اجزا اختصاص دارد به امارات و اصول قائم در شبهات حکمیه، یا اینکه امارات به اصول قائم بر شبهات موضوعیه هم داخل در محل بحث و محل نزاع هست. موضوع بحث در تنبیه ثانی این بود. در جلسه قبل بیان شد که علی رغم این که عنوان بحث در کلمات اعلام در بحث اجزا و بیان تطبیقات و مثالهایی که برای مورد بحث ذکر کرده ام اقتضا داره که بحث اعم باشه، شامل امارات و اصول قائم در شبهات موضوعی هم بشود، علاوه بر این که تصریح در بعضی از کلمات هم به این مطلب شده است که محل بحث اطلاق داره، عموم داره، اختصاص به این نداره. کلمات مرحوم محقق ایروانی در الاصول فی علم الاصول یا اون مرحوم نائینی بحث به اونه که در اجود فرمودن در این بحث، و حتی کلمات مرحوم های خویی در تغییرات دراساتشون همین را دلالت داره که نزاع اعم از امارات و اصول قائم بر شبهات حکمیه و امارات و اصول قائم بر شبهات حکمیه موضوعیه. ولی علی‌رغم این دلالت بر تأمین و اقتضای تأمین در کلمات مرحوم های خویی در مصباح در اون قسمت مقدمات بحث که تعیین می‌فرماید محل نزاع را به مورد نزاع را تعیین می‌فرماید، در اونجا اومده است که نزاع در بحث اجزا اختصاص دارد به شبهات امارات و اصول قائم بر شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه نزاع نمی آید. در محاضرات هم در اون قسمت نتایج بحث که همون تنبیهات بحث باشه، در اون ایشون فرمودن که اونجا نزاع اختصاص به شبهات حکمیه داره، در شبهات موضوعی این نزاع نمی آید. حالا آدرس هاش دیگه بله دیگه فکر نگردم، حالا به صورت دیگه هست دیگه. فرماشان مرحوم ایروانی در اصول فی علم الاصول بله صفحه بله جلد یک صفحه 75 و 76، مرحوم نائینی در اجود جلد یک صفحه 200، خود مرحوم های خویی در دراسات جلد یک صفحه 228. ولی اون قسمتی که فرمودن نزاع اختصاص داره به شبهات حکمیه در مصباح الاصول، بعد در تغییرات مصباح الاصول جلد یک صفحه 372 و در محاضرات هم که در نتایج بحث فرمودن در جلد دو صفحه 258 اونجا فرمودن که نزاع اختصاص به امارات جاری در شبهات حکمیه داره. دلیل و وجهی که ذکر کرده و همینطور بعض الاعلام در آراء و نام فرمایش منم های قویی رو دارن که نزاع اختصاص به شبهات حکمیه داره، در امارات اصول قایه و شبهات موضوعیه نمی آید، در آراء و نام جلد یک صفحه 122-123. وجهی که بله برای این مطلب ذکر شده که نزاع اختصاص به شبهات امارات و اصول حجت قائم بر شبهات حکمیه دارد و در شبهات موضوعی جاری نمیشه. وجهش اینه که فرمودن قول به اجزا در امارات به اصول ممکن نیست الا بالالتزام به تصویب فیها. قول به اجزا مستلزم تصویب در او هست و من المعلوم که تصویب در مورد امارات به اصول قائم بر شبهات حکمیه قابل تفوع هست، قابل گفتن هست، اما امارات و اصول قائم بر شبهات موضوعیه در اینها قول به تصویب اصلا قابل تفوع نیست. مثلا اگر اماره بیانه مثلا قائم شده بر این که مایه فلانی خمرون، کسی نمیتونه ملتزم به این بشه که این قیام اماره موجب میشه به اینکه این مایه‌ای که فلواقع ما بوده با قیام اماره تبدیل به خمر شده باشه. اماره اگر قائم شده بر این که مایه فلانی خمره، این قیام اماره معلومه که موجب انقلاب واقع انقلاب واقع اما هو علی نمیشه. روی نصاب این ماء واقعی را خمر قرار نمیدهد. عکسش هم همینه، اگر اماره قائم بر بله این شده که این ما هست ولی در واقع خمر بود، خمر واقعی لا یسیر و به قیام اماره ما هم. خب این روی نصاب در این موارد معنا نداره کسی قائل به اجزا بشه. اماره ای که قائم شده بر این که این مایه مثلا آب هست، در واقع خم بود، شخص با این آب مثلا وضو گرفت یا با این آب تطهیر کرد لباس نجسش را، اینجا قول به اجزا معنا نداره. قول به اجزا معنا نداره یعنی قابل تفوع نیست، هیچ کسی نمیدونه این را ملتزم بشه. روی این حساب این موارد از محل بحث در اجزا خارج هستم. در فرمایشات مرحوم آقای خویی در مصباح در محاضرات اینجور تعلیل شده. در مباحث قبلی هم در اون نقطه ثالثه از بحث اجزا که قیام اماره بر متعلق تکلیف هست ولی مبنای سببیت باشه که مرحوم آخون فرمود قول اینجا ممکنه قائل به اجزا بشویم، در اونجا یکی از اشکالاتی که به مرحوم آخون شده بود اشکال مرحوم های تبریزی بود. فرموده بودند که این قول به اجزا حتی بنابر سببیت هم اگر کسی قائل به اجزا بشود باید فرض بشه در مورد اماراتی که قائم شده است بر شبهه حکمیه، ولی اماره قائم بر شبهه موضوعیه، امارات قائم در شبهات موضوعیه در اونجا قول به سببیت معنا نداره، قابل تفوع نیست، چون در اونجا اگر کسی بخواهد قائل به اجزا بشود باید بگوید که اماره‌ای که قائم شده است بر این که این مایه مثلا این مایه خمره، این مایه واقعی خمره، به قیام اماره تبدیل به خمر شده است، یا عکس او باید اینجور قائل بشه. و حال این که لا یمکن تفوع به این، و اونجا در همون ذیل کلام مرحوم آخون در نقطه ثالثه مرحوم تبریزی فرموده بودن که لا یظن ان یلتزم احد به اعتبار الاماره علی نحو سببیه الا فی الامارات القائمه علی الاحکام الکلیه تکلیفیه دون القائمه علی الموضوعات الخارجیه و الاحکام الجزئیه کما اذا اشترا ثوبا من جلد الحیوان و بعد از صلات حصل له العلم به انه من المیته. اینجا فرمود التزام به اجزا جا نداره، به ابواب سببیت معنا نداره، چون معلومه که با قیام اماره اینطور نیست که واقع تغییر کرده باشه. این هم فرمایش مرحوم آقای تبریزی که در اون بحث سببی در نقطه ثالثه این رو فرمودن. ولی به نظر میرسه که این فرمایش تمام نباشه. این وجهی که مرحوم آقای خویی فرمودن برای خارج کردن امارات و اصول قائم بر شبهات موضوعی از موضوع بعد، این وجه وجه صحیح نیست، وجه تامی نیست. اشکال و مناقشه در این وجه اینه که اولا این که قول به اجزا مستلزم صرف این مطلب که تصویب در اینجا در شبهات موضوعی قابل التزام نیست، این موجب خروج این موارد از محل بحث نمیشه. نهایت چیزی را که این فرمایش شما اقتضا میکنه اینه که در باب موضوعات، در امارات و اصول قائم بر موضوعات، قول به تصویب صحیح نیست، باطل هست. ولی این اقتضا نمی کنه که از محل بحث خارج بشه، چون ممکنه کسی در این موارد قائل به اجزا بشود ولی ملتفت به این نکته نباشد. شما به عنوان محقق فرمودید که اینجا قول به اجزا صحیح نیست چون سر از تصویب در موضوع در می آورد که قابل تفاوتی، ولی این مطلب باعث نمیشه که نزاع مطرح شده در کلمات رو هم منحصر به این بکنید. نه، به حسب اونچه که در کلمات مطرح شده نزاع عام هست. در مورد شبهات موضوعی هم ادعی بحث کردم که آیا مجزی هست یا مجزی نیست. منتها شما بفرمایید قول به عدم اجزا در اینجا واضح هست، نه اینکه از محل بحث خارج میشه کلا. این اولا. ثانیا این قول به اجزا ولو مستلزم تصویب هم باشد، ولی قول به همونطور که قبلا در ذیل نقطه ثالثه عرض شد، قول به تصویب در شبهات موضوعی محذور زائدی نسبت به تصویب در شبهه حکمیه نداره. چون اگر کسی در امارات و اصول قائم در شبهات موضوعی قائل به تصویب هم باشد، تصویب به ملاحظه حکم واقعه هست، تصویب به ملاحظه حکم واقع است، نه اینکه تصویب به ملاحظه خصوصیات تکوینیه واقع باشه. در همین مثالی که اماره قائم شده است بر اینکه مایه‌ای که یکون و واقعا ماعا، این خمره. اگه کسی قائل به تصویب بشود، معنای قول به تصویب او به این معنا هست که اون احکامه، چون این اماره قائم شده است بر خمر، احکام خمر واقعی در این مورد پیاده می شود، نه اینکه از جهت خصوصیات تکوینیه این مایه تبدیل به خمر شده باشه. با توجه به اینکه تصویب در شبهات موضوعیه، در امارات و اصول در شبهات موضوعیه، اگر کسی قائل به تصویب هم بشود، تصویب به ملاحظه حکم واقعی این موضوع هست، نه به ملاحظه خصوصیات تکوینی اون. روی این حساب اینطور نیست که از محل بحث قول به بله، اینطور نیست که امارات و اصول قائم در شبهات موضوعی از محل بحث خارج باشه. بله، اینجا هم همونطور که در شبهات حکمیه شما قول به اجزا را رد می کنید به خاطر اینکه مستلزم تصویب هست، تصویب مجمع آن علا بطلانهی، در شبهات امارات و اصول قائم بر شبهات موضوعی هم ممکنه تصویب را رد بکنید از جهت اینکه برخلاف
اسم مقام اثبات هست، با ظاهر ادله سازگاری نداره. همونطور که در کلام مرحوم نائینی در اجود هم در همینطور مشک کردن، فرمودن که در شبهات موضوعیه، در حجج قائم بر شبهات موضوعیه، ما این نمیتوانیم قول به اجزا را در اینها قائل بشویم، به جهت اینکه ولو قول به اجزا، قول به تصویب در اینجا محضور ثبوتی ندارد، محضور ثبوتی ندارد، ولی محضور اثباتی دارد، برخلاف ظاهر ادله است. چون ظاهر ادله بحث ما به ادله که نگاه بکنیم، ظاهر ادله اینه که ماه و موضوع برای نجاست خمر واقعی هست، نه خمری که لم یقم امارتون او اصلون علا خلافهی. چون ظاهر ادله خلاف او هست، ولو اخذ علم به موضوع در حکم محضور ثبوتی نداره، ولی برخلاف مقام اثباته. چون برخلاف مقام اثباته، ما در امارات و اصول قائم در شبهات موضوعی هم اجزا را ملتزم نمی شویم، به خاطر اینکه برخلاف ظاهر ادله هست، برخلاف مقام اثباته، نه اینکه محضور ثبوتی داشته باشه. پس اینکه ما بله در عنوان در تعیین محل نزاع و مورد نزاع بگوییم نزاع اختصاص به شبهات موضوعی امارات و حجج قائم بر شبهات حکمی داره در شبهات موضوعی جاری نمیشه، نه، نزاع در اونجا هم جاری هست، منتها ممکنه در این محل نزاع قول حق و قول صحیح عدم الاجزا باشد که با همون توضیح بیان شده. کجا؟ نه مرحوم آخون، نه عرض کردم که در مرحوم آخون در نقطه ثالثه که فرمودم بنابر قول به سببیت اماره اگه قائم و تحقق متعلق شده باشه ما قائل به سببیت بشویم، اینجا حکم به اجزا می شود، به همون نحوی که در ادله امر استراری اومده حکم به اجزا می شود. این تعیین نکرده که اماره در شبه موضوعیه باشه یا در شبه حکمیه، بلکه اصلا مقتضای همون دیروز عرض کردیم، مقتضای ظاهر عبارت اینه که مورد قیام در شبهات موضوعیه مسلمه، در همون مورد فرمودم که اگر قائل به سببیت بشویم در امارات و اصولی در اماراتی که قائم شده است بر تحقق متعلق، اگر قائل به سببیت بشویم اینجا باید قائل به اجزا بشویم، بنا به همون ترکیبی که در معمومه استراری گفتیم که اگر معتیه به بله وافی به همه ملاک باشه یا وافی به بعض الملاک باشه، مقدار باقی مانده لا یمکن استیفاش، باید قائل به اجزا بشیم. مرحوم آخون فرمودن قائل به اجزا بشیم. عرض کردم در ذیل این فرمایش مرحوم آخون در نقطه ثالثه، مرحوم آقای تبریدی فرمودن که اینکه حتی بنابر سببیت قائل به اجزا بشیم، این مال جایی است که اماره قائم بر شبهه حکمیه شده باشه، اما اماره قائم بر شبهه موضوعیه اصلا قول به اجزا در اون قابل تفول نیست، چون سر در میاره از انقلاب واقع. اما این پس محل بحث اعم، محل بحث خصوص موارد حجج قائم بر شبهات حکمیه نیست. تنبیه سوم از تنبیهات بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی در اینه که آیا حکم به اجزاء مأمور به ظاهری در موارد حکم به اجزای در موارد در حکم به اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی بله همانطور که حکم می شود در عدم اجزاء در موارد کشف خلاف به قطع و یقین، در موارد کشف خلاف به حجت معتبره، آیا حکم به اجزا حکم به عدم اجزا می شود یا اینکه نه در این موارد حکم به اجزا می شود؟ به عبارت اخرى بحث در تنبیه ثالث
بررسی حکم اجزای مأمور به ظاهری در مواردی هست که کشف خلاف با قطع و یقین نشده باشه، با حجت معتبره من الاصل او الاماره شده باشه، مثل این که مثال معروفش مکلف مدتی از یک مجتهد تقلید میکرد بعد رجوع کرد به مجتهد دیگر، یا فتوای خود مجتهد عوض شده در مسئله، فتوای اول که مستند به اماره یا اصلی بود بعد تبدل پیدا کرده به فتوای دیگر بر اساس اصل و اماره دیگر، قطع ویدانی به مخالفت اون اماره اول، اون اصل عملی اول پیدا نشده، ولی بر اساس حجت جدید فتوای جدید بله بیان شده. آیا در این موارد که کشف خلاف به حجت هست، به علم تعبدی هست نه به علم ویدانی، اینجا هم مقتضای قاعده عدم اجزا هست به نحو عام، یا اینجا باید قائل به اجزا بشویم؟ این بحث جای اصلیش در اصول و اینجا بحثش اینه، ولی مرحوم سید صاحب العروه در حاشیه مکاسب در این بحث اختلاف در هم بحث به اختلاف متعاقدین اجتهادن او تقلیدن در شرایط صیغه، این بحث را اونجا به مناسبت مطرح فرموده، فرموده که در مواردی که کشف خلاف به علم ویدانی نشود بلکه به تعبد بشود، همین مواردی که بله در صحت عقد مثلا اختلاف باشه، بحث به اجتهاد اول عقد صحیح بود ولی بعد نظرش منتهی شد به بطلان عقد، یا همونجا خودش مثال زده به مثال به مثلا عدم وجوب سوره در صلات، بعد نظرش منتهی شد به وجوب سوره در صلات، ولی قول دوم، رأی دوم و فتوای دوم هم نه به خاطر کشف خلاف وجدانی بلکه به خاطر ظفر به حجت به اماره و اصل این فتوای دوم را دادند. آیا در این موارد ایشون فرموده که در این موارد حکم به اجزا می شود، این که در جایی که انسان بر طبق اماره یا اصل عملی عملش را اتیان کرد بعد کشف خلاف ویدانی شد، اونجا مقتضای قول به تخته دون تصویب اینه که حکم به بطلان عمل بشود، حکم به بطلان عمل بشه، چون امارات به اصول که علا نحو موضوعیت حجیت ندارد، علا نحو طریقیت حجیت دارد، کاشف از واقع بودن، تا وقتی که کشف خلاف نشده بود حجیت اونها باقی بود، بعد کشف خلاف دیگه بله حجیت برای اونها باقی نمیماند، حتی نسبت به اعمال سابقه حجیت برای اونها باقی نمیمونه، ولی فرمودن در مواردی که بله تبدل رأی، تبدل فتوا به خاطر ظفر به حجت آخر باشه، دلیل تعبدی باشه، اماره یا اصل باشه، در این موارد باید حکم به صحت اون عمل سابق بکنیم، از زمان قیام حجت جدید وظیفه مکلف اینه که اعمالش را بر طبق حجت جدید انجام بدهد، اعمال لاحقه را باید بر طبق حجت جدید انجام بده، ولی اعمال سابقه که بر طبق حجت قبلی انجام شده ولو الان اماره برخلاف اون قائم شده، ولی باید حکم به صحت اون باید حکم به صحت اون اعمال بشود. چرا؟ به خاطر اینکه اون اعمال سابقه در ظرف وقوعش بر طبق حجت واقع شده، در ظرف وقوعش بر طبق حجت واقع شده، فرضم اینه که نسبت به اون حجت سابق کشف خلاف نشده،
کشف خلاف نشده، بلکه نهایتش اینه که اماره جدیدی قائم شده. خب اماره جدید در تعبیرات مرحوم سید در حاشیه مکاسب است، اماره جدید، این ظن جدید مثل ظن سابقه، در هر کدوم از اینا نگاه بکنیم احتمال مطابقت با واقع هست، احتمال مخالفت با واقع هست. کشف خلاف یقینی که نشده. این اماره جدید مثل اماره سابق هست، چون در هر دو احتمال مخالفت با واقع وجود داره، روی این حساب وجه نداره که به وسیله اماره جدید رفعیت از اون اماره سابق شده باشه. اماره سابق باقی هست بر حجیتش تا وقتی که کشف خلاف یقینی نشده باشه. بله، از وقت وصول حجت جدید، اماره جدید، از اون زمان به بعد دیگه مکلف نمیتواند اعمالش را بر طبق حجت سابقه انجام بده. از الان به بعد اون اماره سابقه حجیت نداره، از برای اعمال آتیه حجیت نداره، ولی نسبت به قبل که اعمال سابقه باشه حجیت او سر جاش باقی هست. اونچه که در فرمایشات مرحوم سید بود هست در اونجا به این مقداره. برای توضیح این فرمایش مرحوم سید به مختار مرحوم سید فرمودن که حکم این اماره جدید با اماره سابق، حکم اماره جدید با اماره سابق حکم دلیل ناسخ و دلیل منسوخ هست. همونطور که دلیل ناسخ وقتی قائم شد منهین تحققش، منهین حدوث ناسخ از زمان وصول ناسخ، حکم واقعه بر طبق این دلیل ناسخ می شود، ولی دلیل ناسخ موجب نمی شود که در وقایعی که بر اساس دلیل منسوخ انجام شده است اون دلیل منسوخ کلن از حجیت بیفته. مفاد دلیل ناسخ رفعیت از دلیل منسوخ منهین وجود ناسخ هست، نه من اول الامر. وقتی من اول الامر نبود، تا زمانی که منسوخ ناسخ نیامده است حکم بر اساس منسوخ انجام شده صحیح هست، از زمان وجود ناسخ به بعد حکم میشه بر طبق دلیل ناسخ. مثال دیگه، نظیر دیگه‌ای که برای همین امارتین متخالفتین ذکر کرده است مسئله فسخ العقد. این کنه اینجور تشبیه میشود، اماره برخلاف اماره سابق مثل فسخی است که به عقد تعلق میگیره. همونطور که در فسخ معامله به وسیله فسخ معامله آثار معامله از زمان فسخ دیگه تعطیل میشود، ولی اثری که معامله در اصل داشت تا قبل از فسخ اون اثر سر جایش باقی هست. فسخ العقد که موجب الغاء معامله من الاصل نمیشه، بلکه نهایتش اینه که موجب الغاء معامله و نفی اثر معامله از زمان خود فسخ بشود. حال امارتین متخالفت، این حجتین متخالفت همینه که از حجت ثانیه از زمان تحققش جلوی تأثیر حجت سابقه رو میگیره، ولی نسبت به اعمال سابقه حجت سابق سر جاش باقی است. این وجهی است که مرحوم سید در حاشیه مکاسب، بله بحث حالا چاپش دارم، چاپ که دو نرم افزار هستم، چاپ قدیم دیگه، جلد یک صفحه 93 حاشیه مکاسب اونجا فرموده است. اشکال و مناقشه‌ای که به این تفصیل وارد هست که در کشف خلاف وجدانی حکم اجزا هست اما در کشف خلاف تعبدی حکم اجزا نیست، اشکالی که به این تفصیل وارده اینه که حال اماره لاحقه
با حال دلیل ناسخ و حال فسخ العقل با هم دیگر مختلفن. اینطور روی حساب قیاس مقام به اون دو مورد تمام نیست. نکته اصلی در اشکال اینه که این تفضیل در صورتی صحیح است که مفاد اماره لاحقه ثبوت الحکم من زمان قیام اماره لاحقه باشد. اگه مفاد دلیل ثانی بله اماره ثانیه که مستند اجتهاد ثانی هست، اگه مفاد او ثبوت الحکم من زمان قیام اماره بود، بله همین نتیجه رو باید می گرفتیم که با قیام اماره ثانیه برخلاف اماره سابقه تأثیر اماره سابقه نسبت به اماره سابق از بین نمی رود از زمان قیام اعمال لاحقه و از زمان قیام اماره بر طبق اماره جدید باشه. ولی مفاد اماره لاحقه حجت ثانیه چه اماره باشد چه اصل عملی باشد این نیست، بلکه مفاد و مضمون اون ثبوت الحکم فی الشریعه من اول الامر. چون مفاد اماره ثانیه ثبوت الحکم من اول الامر هست، در همین مثال نماز ظهر و جمعه که اماره اول قائم شده بود بر وجوب صلات الجمعه، ولی بعد از چند سال اماره ثانیه قائم شده بر وجوب صلات ظهر، این دلیل دوم که دلالت می کند، اماره دوم که دلالت می کند بر این که واجب در روز جمعه نماز ظهر هست نماز جمعه نیست، مفاد او و مدلول او که وجوب صلات ظهر از الان که نیست، بلکه مفاد او تعیین حکم شریعت من الاصل من اول الامر. خب وقتی مفاد دلیل دوم حجت دوم این بود که از ابتدا در روز جمعه به حسب حکم اصلی شریعت در روز جمعه واجب در به نماز ظهره. وقتی مفاد اماره ثانی این بود که نماز ظهر از سابقم نماز ظهر واجب واقعی بود، نماز جمعه واجب واقعی نبود، خود این اماره با این مفاد اقتضا می کند که در او یعنی هست متضمن این مطلب هست این اماره ثانیه که مکلف واجب بر عهده خودش را در روز جمعه ترک کرده است، چون نماز ظهر بوده دیگه، نماز ظهر هم فرض این که نخونده دیگه، واجب اگه نماز ظهر بوده این نماز ظهر را نخونده، فوت نماز ظهر فوت واجب اتفاق افتاده، روی حساب باید قضا بکنه. اینطور نیست که بله اگه مفاد اماره ثانیه فقط ثبوت الحکم من زمان قیام اماره ثانیه بود، بله حکم همین بود که مرحوم سید تفصیل داده، ولی چون مفاد اماره ثانیه این نیست روی حساب بله مقتضای صناعت به نحو قاعده عام حتی در کشف خلاف تعبدی هم یعنی کشف خلاف بالامارت اول اصل هم مقتضای قاعده حکم همین عدم الاجزا هست، چون این بر اساس حجت ثانی معلوم می شود که واجب از مکلف فوت شده، چون او واجب در ابتدای شریعت را بیان می کنه. از اینجا معلوم میشه که قیاس امارتین متخالفتین که در دو زمان متعدد قائم می شود با ناسخ و منسوخ و با مسئله فسخ العقد مختلفه، قیاسش به اون صحیح نیست، چون در دلیل در موارد نسخ دلیل ناسخ دلالت بر ثبوت و حکم من زمان قیام ناسخ می کنه، نه از اول بلکه با حفظ ثبوت الحکم من اول الامر برخلاف میگوید بقاءً این حکم ادامه ندارد.
و چون دلیل ناسخ مضمونش این هست دیگه معنا نداره با قیام منسوخ حکم بشود به اینکه با قیام ناسخ حکم بشود به اینکه من اول الامر اعاده و قضا مثلا لازم باشه. در مورد فسخ العقد هم همینه، معنای فسخ عقد حل العقد من حین الفسخ، و اینکه اون قراردادی که تا حالا بسته شده و شخص بر اساس تعهد ملزم بود به رعایت این قرارداد، باید ملتزم به اون میشد، در جایی که حق فسخ برای عهد المتعاقدین وجود داره، او الان اون عقد سابق را و از الان از زمان فسخ از این تعهدش دست برمی‌دارد. حل عقد فسخ حل العقد من حین الفسخ، مضمون فسخ رفع ازاله العقد من اصله نیست، تا در موارد فسخ العقد آثار سابق هم منتفی بشه، بلکه مضمون الفسخ حل العقد من حین الفسخ. روی این حساب بله، به همون نحوی که در موارد کشف خلاف وجدانی مقتضای صناعت، مقتضای قاعده عدم الاجزا بود بنابر مسلک طریقیت و بنابر تخته دون تصویر، در موارد کشف خلاف وجدانی هم، در موارد کشف خلاف تعبدی هم حکم همینه. این هم مربوط به تنبیه ثالث. کجا؟ بله، اونجا اگه کسی اونجا قائل به اجزا شد، این فرق دیگه نداره دیگه. بله اونجا، بله اون حساب همونطور که در بحث عنوان شده، مرحوم سیدم بحث اینجور مطرح فرموده، فرموده در موارد کشف خلاف وجدانی مقتضای قول به تخته عدم الاجزا هست، مقتضای قول به تخته دون تصویب عدم الاجزا هست، ولی این عدم الاجزا در موارد کشف خلاف وجدانی هست، ولی در جایی که کشف خلاف تعبدی باشد اونجا حکم به اجزا میشه. یعنی اینطور نیست که از جهت قول به عدم الاجزا بین این دو تلازم باشه، نه، در کشف خلاف وجدانی حکم به عدم الاجزا میشود ولی در کشف خلاف تعبدی حکم به اجزا میشه. این مربوط به تنبیه ثالث. تنبیه رابع هم در اینه که در مواردی که اماره برای شخصی قائم شد ولی شخصی دیگر این نسبت به این اماره، بله، شخصی دیگری که مبتلای به واقع نبوده، برای اون شخص دیگر آیا اون قیام اماره برای شخص اول موجب اجزا و ترتیب آثار صحت در عمل می شود یا نمی شود؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.